ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
دو سوم استانهای کشور درگیر برف و سرما، استقرار نیروهای امدادی و خدماتی در مناطق برفگیر، آسمان برخی شهرهای نیمه جنوبی کشور هم غبارآلود شد.
شهادت دست کم 34 فلسطینی دیگر در تازه ترین حملات صهیونیست‌ها به باریکه غزه. نگرانی یونیسف از اوضاع انسانی در این باریکه. 60 نقطه دیگر سوریه هم هدف حملات صهیونیست‌ها قرار گرفت.
ایران در جمع 3 کشور دانش فنی ساخت نشانگر فوری ناخالصی های گاز. این محصول در صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی و معدن کاربرد دارد.
و در پیک نیمروزی از عدم اجرای جایگزینی بخاری های هوشمند کم مصرف به جای بخاری های معمولی و فرسوده می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به اتفاق همکارم خانم رمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
دو سوم استان‌ها درگیر بارش برف و یخبندان هستند. سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور گفت با توجه به ادامه هوای سرد و احتمال افت فشار گاز در استانهای متاثر از بارش برف، مشترکان خانگی پویش دو درجه کاهش دمای محیط را رعایت کنند تا از قطعی احتمالی گاز جلوگیری شود. آقای ظفری:
شب هم با توجه به اینکه بعضی از عزیزان و هموطنانمون به سفر رفته بودند، حدود 1004 خودرو گرفتار شدن در برف و یخبندانی که در جاده‌های کوهستانی بود، عمدتاً توسط عزیزانمون در هلال احمر اینها کمک شد بهشون، امداد رسانی شد بهشون. 3500 نفر از کسانی که گرفتار شده بودند رو امداد رسانی کردند که حدود 251 نفرشون رو در مکان‌های امن و دارای گرمایش مناسب اسکان دادند. همینجا میخوام خواهش کنم از مردم عزیزمون، با توجه به اینکه الان یخبندان و احتمالاً مسدودی برخی از جاده‌های کوهستانی رو خواهیم داشت، از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند، اجتناب کنند، جداً سفرهای خودشون رو به تعویق بندازن.
بارش برف و کولاک 15 مسیر اصلی و فرعی کشور را بسته بود که صبح امروز همه مسیرها به جز جاده چالوس و آزادراه تهران شمال بازگشایی شدند. سرهنگ محبی، جانشین پلیس راه کشور:
و همکاران ما در محورهای کوهستانی، در محورهای برفگیر، از تردد رانندگان وسایل نقلیه فاقد زنجیر چرخ جلوگیری خواهند کرد و اجازه ادامه حرکت نخواهند داد. پس بجز محور چالوس و آزادراه تهران شمال، اکثر محورهای مواصلاتی کشور باز هستند.
آسمان برخی شهرهای نیمه جنوبی کشور غبارآلود است. کیفیت هوای 15 شهر خوزستان، شهرهای دهلوران و مهران در استان ایلام و بندر دیلم و بوشهر به وضع خطرناک رسیده است. ادارات مدارس، دانشگاه‌ها و بانک‌های خوزستان هم امروز تعطیل است. هوای برخی شهرهای هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان هم غبارآلود است. طوفان شن و خیزش گرد و خاک هوای شهداد، فهرج و زابل را در وضع خطرناک قرار داده است. سازمان هواشناسی برای نوار شرقی خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان، نیمه شرقی کرمان و شرق هرمزگان هشدار نارنجی صادر کرده است.
شرکت ملی گاز از هموطنان خواست با پیوستن به پویش ملی کاهش 2 درجه دمای منازل، این شرکت را در خدمات رسانی به همه هموطنان در سراسر کشور یاری کنند. تا کنون هموطنان زیادی از جمله رئیس جمهور به این پویش پیوستند. بنابر اعلام شرکت ملی گاز، با کاهش 2 درجه دمای محیط خانه ها 50 میلیون متر مکعب گاز صرف جویی خواهد شد. شرکت ملی گاز پیش بینی کرده با توجه به ادامه سیر کاهش دما در برخی مناطق کشور، در هفته آینده مصرف گاز به بیش از 700 میلیون متر مکعب برسد.
رئیس قوه قضاییه در دیدار رئیس دیوان عالی آمان گفت امروز برای محکوم کردن و پیگیری جنایت‌های صهیونیست‌ها در غزه، لبنان و سوریه وظیفه سنگینی بر دوش دستگاه‌های قضایی و عدلیه کشورهای اسلامی وجود دارد. آقای محسنی اژه‌ای گفت همه مسلمانان و آزادگان جهان باید ضد تجاوزگری رژیم صهیونیستی اقدام کنند.
امروز دنیای استکبار و قدرت استکباری و رژیم صهیونیستی تمام هم خودشون رو به کار بردن برای جلوگیری از تحقق ارزش‌های الهی و اسلامی. ما خیلی امیدی به این مجامع بین المللی نداریم که اونها یک کار مؤثر و مفیدی بکنن، کما اینکه نکردن.
خلیفه البوسعیدی رئیس دیوان عالی آمان هم در این دیدار گفت قدردان مواضع ایران در قبال مسائل منطقه و جهان هستیم.
فرمانده کل سپاه به صهیونیست‌ها هشدار داد در سرزمین سوریه دفن خواهند شد. سرلشکر سلامی در مراسم تجلیل از پژوهشگران حوزه دفاع مقدس و مقاومت تاکید کرد ملت مقاوم سوریه با اتکا به جوانان غیر سوری به رژیم صهیونی درس سختی خواهد داد.
این واقعا قابل تحمل نیست. باید ایستاد. همان گونه که رهبر عزیزمان فرمودند سوریه به فضل الهی به دست جوانان برومند و میدان دیده خود آزاد خواهد شد. صهیونیست ها تاوان سنگینی خواهند پرداخت. آنها در همین سرزمین دفن خواهند شد.
سرلشکر سلامی همچنین با اشاره به چشم طمع قدرت‌های بیگانه به خاک سوریه گفت هدف جمهوری اسلامی ایران از حضور در این کشور را نه کشورگشایی بلکه احیا و تقویت عزت مردم آن می‌دانیم.
همه دیدن تا ما بودیم مردم سوریه زندگی می‌کردند، چون ما به دنبال عزتشان بودیم. ما نرفته بودیم تا بخشی از خاک سوریه را منظم به خاک خودمان کنیم. نرفته بودیم تا آنجا را میدان جستجوی منافع بلند پروازانه و زیاده خواهانه خود قرار دهیم. ما رفته بودیم تا اجازه ندهیم عزت مسلمانان تخریب شود.
سرلشکر سلامی در مراسم تشییع از پژوهشگران حوزه دفاع مقدس و مقاومت تاکید کرد ملت مقاوم سوریه با اتکا به جوانان غیور سوری به رژیم صهیونی درس سختی خواهد داد.
ادامه خبرها از رادیو ایران. مناطق مختلف سوریه همچنان آماج حملات هوایی و موشکی رژیم صهیونیستی قرار دارد. اشغالگران در دور جدید حملات بیش از 60 هدف دیگر را در دمشق، حلب، حمص، قامشلی و درعا بمباران کردند. 2 انبار سلاح و 1 فرودگاه نظامی در استانهای درعا و حمص و 1 فرودگاه نظامی و مرکز پژوهش‌های علوم کشاورزی در اطراف شهر حما از جمله مراکزی است که توسط صهیونیست‌ها بمباران شد. رژیم اشغالگر تاکنون بیش از 85% از تسلیحات راهبردی سوریه را بمباران و نابود کرده است. در 1 هفته گذشته رژیم اسرائیل همچنین بخشی از سوریه را در استان قنیطره اشغال کرده است. تلویزیون الجزیره گزارش داد نظامیان صهیونیست در قنایتر شبکه آب و برق را نابود کردند. خبر دیگر این که دستگاه امنیت ملی عراق درباره پیامدهای امنیتی آزادی دست جمعی تروریست‌های زندانی در سوریه هشدار داد. این نهاد عراقی تاکید کرد تروریست‌هایی که از زندان‌های سوریه خارج می‌شوند، خطری برای امنیت منطقه و جهان هستند. در چند روز گذشته صدها زندانی در شهرهای مختلف سوریه از زندان‌ها خارج شدند.
رئیس هشت شبی عراق بر آمادگی نیروهای بسیج مردمی برای مقابله با هر تهدیدی از جانب مرز سوریه تاکید کرده. فالح الفیاض گفته عراق آماده هر گونه احتمالی در سطح میدانی است و برای حفاظت از مردم و دستاوردهای خود مصمم است. حضور هشت شبی در کنار ارتش عراق در امتداد مرزهای مشترک عراق و سوریه همزمان با خیز تروریست ها و ناآرامی در سوریه چندین بار تقویت شده است.
موسل که به دست نیروهای داعش سقوط کرد، به فتوای جهاد مرجع شیعیان عراق آیت الله سیستانی هشت شعبی تشکیل شد. همان بسیج نیروهای داوطلب مردمی عراق سال 2014 میلادی. شهروند عراقی:
با فتوای مرجع دینیمون اینجا اومدم. دستور دادن به جنگ داعش برین و سامرا و دیگر استانهای عراق رو آزاد کنید.
هدف از تشکیلش کمک به ارتش و نیروهای امنیتی عراق برای پاسداری از مکانهای مذهبی و مبارزه علیه گروه تروریستی داعش بود. الیاسری، مدیر مرکز پژوهشی البناء عراق:
بعد از سقوط موسل تروریست ها نینوا و صلاح الدین و بعد بغداد را تهدید می کردند که با درخواست عراق حاج قاسم برای مبارزه با گروه های افراطی با ارتش عراق وارد کار شد. با فرماندهی ابو مهندس اتاق عملیات مشترک تشکیل دادند و به فکر تشکیل گروه های مردمی افتادند که نتیجه شد هشت شبی.
نیروهای هشت شبی در شکستن محاصره شهرهای سامرا، آملی و آزادسازی تکریت، بیجی و استان دیالی نقش اساسی داشتند. حیدر العبادی، نخست وزیر پیشین عراق:
من هنا من قلب الموصل
از اینجا، از قلب موصل آزاد، با فداکاری جوانان عراقی از سراسر استانها، با اتحاد و تعهد در 3 سال جنگ، پیروزی خودمان را علیه داعش اعلام میکنیم.
بر اساس گزارش پایگاه رسمی هشت شعبی، این سازمان تا پایان سال 2015 میلادی داعش را از 19 شهر عراق بیرون و امنیت را در 52 راه مواصلاتی میان شهرهای این کشور برقرار کرد. نیروهای هشت شعبی از هر قشر و مذهب و گروهی هم هستند، از شیعه، سنی، مسیحی، ایزدی، ترکمن و کرد تا شاخه نظامی سازمان بدر، اصحاب اهل حق و کتایب حزب الله. هشت شعبی در سال 95، 2 سال پس از تشکیلش، رسما جزئی از ساختار ارتش عراق به شمار آمد. الیاسری، مدیر مرکز پژوهشی البناء عراق:
پارلمان عراق
مهمترین شاخصه برای هشت شعبی به رسمیت شناخته شدن آن از سوی مجلس عراق به عنوان یک نهاد قانونی مثل دیگر نهادهای نظامی در کشور عراق بود که زیر نظر نخست وزیر قرار گرفت. هشت شعبی الان بزرگترین تشکیلات نظامی در عراق است و آمریکا و رژیم صهیونیستی آن را مانعی مهم و خطرناک برای خود می‌بینند.
ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما:
در یورش نظامیان اشغالگر به مدرسه‌ای در شمال نوار غزه دست کم 15 آواره فلسطینی شهید و بیش از 10 نفر هم زخمی شدند. اشغالگران صهیونیست با محاصره شبانه این مدرسه در بیت هانون 10 جوان فلسطینی را هم بازداشت کردند. در حمله اشغالگران به دیگر مناطق نوار غزه هم 19 فلسطینی شهید و 30 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر شهدا زن و کودک هستند. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین با پهباد چندین خانه را در اطراف بیمارستان کمالودوان در شمال غزه بمباران کرده. همزمان سخنگوی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف با اشاره به افزایش خشونت و کشتار کودکان فلسطینی از وضع انسانی در نوار غزه ابراز نگرانی کرده. خبرها از نابلس، بیت لحم و رام الله در کرانه باختری هم از درگیری نظامیان صهیونیست با جوانان فلسطینی حکایت دارند. اشغالگران همچنین با 10 خودروی نظامی به روستاهای شرق قرقیلیه یورش بردند. در نابلس هم چند شهرک نشین اشغالگر با پرتاب بطری‌های آتش‌سا خانه‌ای را هدف قرار دادند و به آتش کشیدند. این در حالی است که آوارگان و خانواده‌های شهدا در اردوگاه جنین در حمایت از نیروهای مقاومت تجمع کردند و شعار سر دادند.
حمله سایبری به 30,000 سرور شرکت فناوری اطلاعات GNS کلود صهیونیست‌ها. گروه سایبری حنظله اعلام کرد همه اطلاعات شرکت GNS کلود از ارتباطات خصوصی تا جزئیات و اطلاعات حساس مشتریان آن را در اختیار گرفته است. حنظله اعلام کرده این حمله در انتقام خون شهید رضا عوازه دانشمند برجسته ی امنیت سایبری حزب الله لبنان صورت گرفته و به زودی همه اطلاعات شرکت صهیونیستی GNS کلود را منتشر می کند. گروه سایبری حنظله گفته شرکت GNS کلود خود را پیشرو در بخش فناوری اطلاعات معرفی می کند، اما نمی تواند از سامانه هایش در برابر یک حمله سایبری ویرانگر مراقبت کند.
پس از سقوط دولت در سوریه و حملات رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های این کشور، اقتصاد سوریه در وضع بحرانی قرار گرفته است. بر اساس داده‌های بانک جهانی، رتبه اقتصادی سوریه از جایگاه 68 به 129 سقوط کرده.
وضعیت این روزهای سوریه، کشوری که بر اساس داده‌های بانک جهانی تولید ناخالص داخلیش بعد از گذشت بیش از یک دهه جنگ داخلی در سال‌های 2022 و 2023 رو به ثبات رفته بود، بار دیگر بی ثبات شد. اطوان، کارشناس مسائل غرب آسیا:
تو 13 سال گذشته نتونستن سوریه رو به زانو درارن و به همین علت که امروز اون رو هدف قرار دادن.
تحولات جدید و سقوط دولت به دست گروه‌های مخالف آینده اقتصاد سوریه را با ابهام روبرو کرده. زن آواره سوری:
یک هفته است که آب نداریم، برق نداریم، نان نداریم، هیچ خوردنی و نوشیدنی نداریم. این وضع ماست.
بانک جهانی پیش بینی کرده تولید ناخالص داخلی سوریه که پیشتر بیش از 50% کاهش یافته بود، در سال 2024 هم با کاهش 1.5% مواجه خواهد شد.
چارلز پلگرین، کارشناس اقتصادی شبکه فرانس 24:
پس‌اندازهای مردم سوریه در این دوره نابود شده و خیلی از مردم پولشان را در نظام بانکی لبنان نگهداری می‌کردند. در سال 2019 برای خرید هر دلار آمریکا باید 500 پوند سوریه پرداخت می‌کردیم، اما این میزان الان به 13000 پوند رسیده و این یعنی افزایش حدود 24000% در عرض 5 سال. افزایش کمرشکن تورم، بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی و شکل‌گیری صف‌های طولانی برای خرید نان یا سوخ، این چیزی است که سوریه در این دوره تجربه کرده است.
زخم جنگ بر اقتصاد سوریه حالا با حملات رژیم اسرائیل به زیرساخت‌های این کشور تازه شده. بر اساس جدیدترین آمار، در 3 روز نخست سقوط اسد، رژیم صهیونیستی بیش از 350 مرتبه به خاک سوریه حمله کرده. این حملات نه تنها به زیرساخت‌ها و محورهای مواصلاتی آسیب‌های جدی رسانده، بلکه بنادر و بخش‌های مهم اقتصادی سوریه را هم تخریب کرده.
کارشناس شبکه فاکس نیوز:
در حالی که هیچ کس برای پایان رژیم اسد افسوس نخواهد خورد، مطمئن نیستم که این به نوعی ثبات یا صلح یا چیز خوبی بیاورد. افرادی که در این مرحله کنترل را به دست گرفتند، نگرانم که بخواهند خلافت خود را به سبک داعش تشکیل دهند و این میتواند به یک آشفتگی بزرگتر از آنچه حتی تحت اسد بود تبدیل شود.
حالا توصیف سوریه در یک جمله این گونه است: کشوری که فرو پاشید و نگران آینده ای مبهم است. زهرا تیشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
بیست و پنجمین جشنواره تشکیلی از پژوهشگران، فناوران و نوآوران برگزیده کشور امروز در دانشگاه شهید بهشتی با حضور وزیر علوم برگزار شد. در این مراسم از 40 پژوهشگر قدردانی شد. بیشترین برگزیدگان مربوط به مهندسی برق با تعداد 5 پژوهشگر بودند. همچنین از 5 انجمن علمی و 5 نشریه علمی و 3 نماینده استانداری که بیشترین حمایت را داشتند تقدیر شد.
اما مراسم بزرگداشت هفته پژوهش با معرفی و قدردانی از 30 پژوهشگر منتخب وزارت راه و شهرسازی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.
مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر حوزه حمل و نقل: آقای شاهبار، پژوهشگر زلزله نگاری:
1550 تا ایستگاه توی سراسر کشور، تو شهرهای پرجمعیت، حتی بعضی از روستاهای لرزخیز نصب کردیم و اتفاقی که الان میفته این هستش که انشالله اگر اون سیستم ارتباطی ما برقرار باشه، در لحظه این ایستگاه‌ها به ما تخمینی از میزان خسارت بر اساس اون شتابی که ثبت می‌کنیم ما ارائه می‌کنن.
برای نخستین بار در دنیا ریل‌گذاری خطوط راهن در ماسه‌های روان. آقای فتلی مخترع و پژوهشگر بخش حمل و نقل ریلی:
مزایایی که وجود داره اینه که ما یکی از معضلاتی که تو راهن کشور داریم اینه که ماساهی روان میاد و روی خط رو پر میکنه و اجازه عبور قطار رو به خط نمیده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. روز فراق فاطمه ام البنین است، مظلومه‌ای که از مرگ گلهایش غمین است. در دامنش پرورده سرداری چو عباس، آری چون این زن مادری شیرآفرین. درود و سلام به شما شنوندگان ارجمند. سال روز وفات حضرت ام البنین علیها سلام رو خدمت همه شما عاشقان قرآن و کلام وحی تسلیت عرض میکنیم. با آرزوی قبولی عزاداری شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم با بخش دوم برنامه رادیو قرآن تا ساعت 22:10 شب همراه باشید. به مناسبت برگزاری 47مین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، این بزرگترین رخداد ملی و قرآنی کشورمون، همکاران ما از شهر تبریز در خدمت شما خواهند بود و انشاءالله هم برنامه مجله خبری بلعصر رو از اونجا برای شما به صورت زنده اجرا و پخش خواهند کرد و هم با ویژه برنامه مسابقات با شما همراه هستند. دعوت میکنم که با دوستان خوبمون در تبریز همراه باشید. من سلام میکنم و خدا قوت میگم خدمتشون.
به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر. شنوندگان عزیز سلام و عصرتون بخیر باشه. تسلیت عرض میکنم وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها رو بدون فوت وقت میریم به سالن اجتماعات محل برگزاری ششمین روز مسابقات سراسری قرآن کریم و همراه میشیم با تلاوت جناب آقای مهدی محمدزاده.
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثين و نمكن لهم في الأرض و نري فرعون و وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وأصبح فؤاد أمي